در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعجل فرجهم. در شهر شلوغ خلوتی پیدا کن، در خلوت خود قیامتی برپا کن. این چشم چموش را دواندن تا کی؟ چشمی به تماشای خودت هم وا کن. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. اینجا سمت خداست که با احترام همراه شماست و در کنار شما. تبریک میگم ایام عید سعید قربان رو، انشالله که بهترین ها به حق این ایام مبارک برای تک تک مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره. حاج آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خوش گلیپسیز.
ماشاءالله ماشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق هست که عرض ادب کنیم ساحت قدسی کتاب خدا، آیات خدا، ذوات مقدسه معصومین، فرمایشاتشون، و از اینکه عرض ادب بکنیم در برابر ملت عزیزمون. از خدای متعال برای همه عزیزان خوشبختی، خوشوقتی، سعادت، برای فرزندان اینکه همه حسنه باشن، امتداد خوبی برای پدران مادران باشن. و از خدای متعال میخوام پدرها مادرها رو در ادای دین پدری دین مادری انشاءالله موفق بکنه، و انشاءالله در کشور عزیزمان ایران فرزندانی در منازل، در مدارس، در دانشگاه ها تربیت بشن که کشور ما، ملت ما مدیون این جوانهای پر استعداد باشه. این روزها روزهای خاصیست، یعنی ممکن نیست کسی موالی اهل بیت باشه اما به این فکر نباشه که این روزها امام حسین حجش رو ناتمام گذاشته است و راهی بیابونها شده است. میدونید که برای حاجی خیلی سخت حجش رو ناتمام بگذاره، و اگر پزشک مخالفت کنه با رفتنش گریه میکنه که منو محروم نکنه از حج، کجا رسد که به حج بره اما حج رها بکند. اول کسی که در تاریخ حج تعطیل کرده دستور تعطیلی حج داده است که همه تعطیل بکنن با من بیان، من عازمم فردا، امام حسین بوده است که دعوت کرد که کربلا، مکه، منا، سعی و صفا امسال در کربلا است. خودش هم حرکت کرد، خیلی هم با سرعت حرکت کرد. به تعبیر شهریار بس که محمل ها رود منزل به منزل باشد ها، کس نمیداند عروسی یا عزا دارد. حسین خارج شد به طرف کربلا، حضرت ابراهیم یه قربانی آورد منا، اونم سالم برگردوند. امام حسین 72 قربانی آورد، چه قربانی ها. اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، یکی هم بر نگشت. حاجی قربانی میاره منا اما دیگه خودش قربانی نمیشه، ولی اینجا خود حضرت قربانی شد. و فدیناه به ذبح عظیم، خدای متعال نگذاشت که اسماعیل ذبح بشه، فرمود که یا ذبح عظیم بهش دادیم. ذبح عظیم، عظیم این کلمه عظیم چیه؟ اگه یه گوسفند چند کیلو گوشت اضافی داشته باشه، خدا اونو در قرآن ذکر میکنه. اونا که با ادبیات خدا آشنا هستن در قرآن میدونن که صحبت چند کیلو گوشت اضافی نیست که بگد فدیناها به ذبح عظیم. ذبح عظیم همین ذبح عزیزی بود که وحی از آدم تا خاتم در دلش، در قلبش جمع شده بود و خون قلبی به گودال قتلگاه ریخته شد که اون قلب السلام علیک ایها یا خازن الکتاب المستور، بله، از آدم تا خادم جعلته خازن وحی، حدیث قدسی است. برای حضرت زهرا خدا تسلا داد که ماجرایش رو شنیده بود در تولد امام حسین. جعلته خازن وحی، خازن وحی خودم قرار دادم. خازن وحی، وحی یعنی اراده تشریعی خدا، اونم از آدم تا خاتم. ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم این قلب چه شأنی داشته که خونش ریخته شد. این خدا فرموده است و فدیناه به ذبح عظیم. جایی که وحی از اول تا آخر جمع بشه این عظیم است، خیلی عظیم است. انشالله که ما همراه بشیم با این کاروان و هیچ وقت از این کاروان جدا نشیم. به تعبیر امروز اسماعیل آقای دولابی بریم کربلا، دیگه بر نگردیم.
الهی آمین. و انشالله همونجا بمونیم و دلمون همیشه همراه سید الشهدا باشه. مگه نه اینکه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، انشالله که همیشه هممون سر سفره حضرت سید الشهدا متنعم باشیم. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت آجای عاملی. ببینیم که آجای عاملی برای امروز ما چه برمقال آوردن. قطعاً امتداد مباحث جلسات گذشته خواهد بود که میدونم خیلی از عزیزان مثل من منتظر و مترصد هستند که بحث امروز ها جار بشنوند. خدمت شما هستیم و با دل و جان خواهیم شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که واهمه قدسی بالاترین صیانته، دغدغه قدسی هر لحظه که آیا خدایم مالکم از من راضی است یا راضی نیست، رب من چه نگاهی به من داره. بالاخره ما یه روزی به محضر خدا برمیگردیم، مثل شب ماه 14. حضرت فرمود که همچنان که شما خلوت میکنید با ماه 14، ماه 14 میدونید که روشن روشن، کاملا واضح.
بله.
اینجوری وقتی که از دنیا رفتید در محضر خدا حاضر میشید و با خدا خلوت میکنید. یعنی یه مجلسی داریم، نمیشه بگیم چقدر پر شکوه است، نمیتونیم بگیم چقدر پر هیبت است، نمیتونیم بگیم چقدر سهمگین است که اون لحظه که ما با خدا مواجه میشیم و خدا با ما چه تخاطبی اونجا دارد. یک عده که تخاطب خدا هست، الیس هذا بالحق، تو که میگفتی همه چیز بالاخره تصادف است و اتفاقیات است و حساب و کتابی نیست. آیه قرآن است، خدا میفرماید الیس هذا بالحق. بیکده میفرماید اما زا کنتم تعملون، شما کجا بودی، چه کار میکردی؟ پس تو 80 سال، 90 سال، 100 سال، اما چه تعبیر خوبی است، اما زا کنتم تعملون. آیه قرآن است ها. برای اون لحظه که تصورشو بکنه، مداقعه در حساب رو تصورش بکنه، واهمه قدسی پیدا میکند. تصادم حقوق دیگه درست نمیکند، اضاعه حقوق درست نمیکند، دست به بیت المال نمیزند، خیانت نمیکند، نقض پیمان نمیکند، اشخاص رو مضطرب نمیکند، کوچکترین احساس نگرانی در کسی ایجاد نمیکند. گاهی شما در منزل کارهایی میکنید، اهل منزل نگران میشن. همه اینا حق و ناس است. یعنی انسان که هرچقدر کامل شد، چانش را عقل میچرخاند. آقا رسول الله فرمود که شریفترین شما کسی است که بهترین اخلاق با اهل بیتش داره و من بهترین اخلاق با اهل بیتم دارم. در منزل شرف مرد است، این بزرگترین شرف مرد است. متقابلا وقتی که شریک زندگی جایگاه مرد رو درک بکند و یک فضای آرمانی در منزل درست بکنند. نهایت آرزو همین است دیگه. دیگه لیس وراء عبادان قریه یک مثالی زدن، مسئله همین است. و در طول تاریخ عجیب بوده از اونایی که واهمه قدسی داشتن چقدر مواظب حقوق بودن. حضرات معصومین نهایت واهمه قدسی رو داشتن که خود علی ابن مسعود رضا یه تعبیری داره که تعبیرش این است که ولا ندری ما یفعل بنا. امام معصوم وقتی اینه بگه من نمیدونم دیگه ما باید چه عکس العملی داشته باشیم، چه حالی داشته باشیم. تعبیر نگاه کنید که از امام رضا پرسید کسی که آقا جان حال شما چطور است؟ حضرت فرمود اصبحت و به عجل منقوص، من در حالی هستم که هر لحظه عدد این انفاس، عدد این انفاس حساب شده است، بی نهایت نیست، این عدد رفته رفته کم میشه. به تعبیر صاحب تبریزی اره دو سر است، نفس که میکشیم نفس میره میاد میره میاد، اره دو سر است که این نخل وجود انسان بریده میشه. یه زمانی با صدای بلند این نخل
خواهد افتاد،
تمام خواهد شد، چون نخل دو سر نفس اندر کشاکش است. تعبیر صاحب تبریزی است این نخل سرکش ما تا آخر. تعبیر شعر بسیار خوبی داره. حضرت به اون اشاره میکنه اصبحت و به اجل منقوص، چیزی که حتما خواهد آمد انگار آمده است. تعبیر امیرالمومنین است در نهج البلاغه، چیزی که قطعا خواهد آمد فکنه آت، انگار که آمده است. و عمل محفوظ، از اعمال من فیلم برداری میشه. میپرسی از حضرت حال چطوره؟ میگه حالم اینجوریست، هر نفس که میکشم از سرمایه عمر برداشته میشه، اعمال منم فیلم برداری میشه و الموضوع علی رقابنا، رفتن از این نشأم حتمی است، قرار نیست اینجا جای دایمی ما باشه، چون در شأن ما نیست. که خدا لم یصفح الله تعالی لأولیائه، چه تعبیر خوبی است از امیرالمومنین. خدا اینجا رو به عنوان پاداش تصفیه نکرده برای بندگان خودش، شأن بندگان خودش لا یصلح لا تصلح لكم ولا تصلحون لها، لا تصلح لكم، اون در شأن شما نیست، شما هم در شأن این لذت‌های مقطعی، لذت‌های عضوی اینا نیستید.
و در اینجا خلاصه نمیشی.
احسنت. بله. بله، همه چیز میشه نقد. و نارم ورا اینا، پشت سر ما، پشت این کوه هم اگه حواسمون جمع نباشه یک دشمن بسیار خطرناکی خوابیده است. اون چیه؟ النار. من ورا اینا و نارم ورا اینا، یعنی حواسمون جمع نباشه
آتیش
خطر تهدید میکنند، آتشی که خودمون تهیه میکنیم در اینجا. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش از قلب زبانه میکشه، یعنی قلبش میسوزد، یعنی این احساس وحشتناکی داره که ای خدا چه اشتباهی کردم من در دنیا، چقدر بیخیال زندگی کردم، چطور شد من از این همه با صد هزار دیده جلوه برون آمده که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، چشمم کور بود، من واقعا این را ندیدم. اتت که آیاتنا فنسیتها ها فکذالک الیوم تنسا. میگه خدایا اینجا هم من کورم. خدا میگه چون در دنیا کور بودی، آیات ما اومد از یاد بردی، شدی کور، اینجا میشی کور. جمله آخرش خیلی برای من مهم است که حضرت فرمود ولا ندری ما یفعل بنا، سرانجام ما چی میشه. عجیب است، امام معصوم ولی الله الاعظم، لو آینو کن هما خفی علیه منک. اونا که میدونم الان میشنون استبعاد میکنن، برای اونها این جمله میخونم که ملائکه همه امیرالمومنین فرموده است در حال عبادتن، در حال طاعتن، در حال رکوع، در حال سجده. ولی همین ملائکه لو آینو کن هما خفی علیه منک، اگر کشف بشه ذره ای از حقیقت تو رو ببینن، لذر و علا انفسه میزنن بر سر خودشون که ما چقدر کوتاه آمدیم. در روایت است اگر کسی عمل 124 هزار پیغمبر را با خودش بره محشر، باز میگه من مقبونم. ولذا اسمش از یوم التقابون. اونی که نماز نمیخونه خود دقت کنه، اونی که اهل گناه هست خود دقت کند که در برابر چه ذات لایتناها حتی چی کرده است، حرمت شکسته است، حریم شکسته است. حضرت اینی که میگه ولا ندری ما یفعل بنا، ما خیال میکنیم که اعتقادی مثل ما داره، اما معرفت اونها اصلا قابل مقایسه با ما نیست. چه معرفتی نسبت به خدا دارن که عبادتی که امیرالمومنین داره، جن و انس اگه جمع بشن یه لا اله الا الله نمیتونن بگن به تعبیر حضرت امام. ولی محراب که میشه یتمل، شب که میشه در محراب یتمل ملو تمل مل سلیم، مثل مارگزیده. عرب ها به مارگزیده سلیم میگن، فالنیک میزنن که سلامتی پیدا بکنه، مثل این که به بیابون مفازه میگن، فالنیک میزنن که فوز پیدا کنه، گم که شده
به مقصدشون برسه.
حالا ما در این واهمه قدسی گفتیم دو تا مطلب حرف اساسیست. یکی معرفت خود خدا هست، باعث میشه که انسان حساس حساس باشه، ملکه حساسیت پیدا بکنه. این حرف بزنم کسی ناراحت نمیشه؟ فلان جا برم کسی بهش بر نمیخوره؟ معلوم آمزا جواده ها تهرانی که در بین علمای اخلاق معاصر چی بگم نظیر نداره. چه تعبیری داشته باشم؟ شب میاد میبیند که دره بزنه شب مکروهه. شب کسی از سفر رسید دره بزنه مکروه است، یا به خاطر کراهت یا به خاطر اینکه الان دره بزنم ساعت دو نصف شب تلفن زنگ زده بشه شما وحشت میکنید. کاری بکنید که کسی خوف پیدا بکند. خدا می ترساند شما را در روزی که جز سایه خدا سایه نیست.
یعنی اگه در بزنه هول و هراس ایجاد میشه تو دل اعضای خانواده.
به طور کلی میگم کسی در یه شغلی باشه،
هر کاری،
در یه اقدامی بکنه که باعث بشه کسی بیجا بیجت بترسه. اخافه مؤمن یه عنوان است. خدا اونقدر بندهش و مهربان هست که بندهش واهمه نداشته باشه، ترس نداشته باشه. شب که میخواد سرش رو بگذاره به خوابه بگد خوشبخت‌ترین فرد روی زمین منم، اینه میخواد دین.
آب تو دلش تکون نخوره.
احسنت. تمام تنظیم کرده این احکام جوری تنظیم شده است که انسان به این نقطه برسه، عبودیت. بعد از اون هم لا تشغلنی بل اهتمام ان تعهد فروزک و استعمال سننک. خدایا با غم و غصه نذار من از عبادتت محروم بشم. یعنی عبادت شایسته جاییست که این دغدغه ها، این نگرانی ها، این اضطراب ها، اینا همه بره کنار. شب میاد پشت در میبیند که دره بزنه اضطراب درست میکنه، همونجا پشت در یه آیت الله.
آمین جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه.
گاهی من میگم خدایا بهشت این است که ما در آخرت با اینها محشور بشیم. حضرات معصومین که دیگه بهشت اون است، اون فوق بهشت است. چه انسان‌های پاکی بودن این بزرگان. میگه در بهشت رضا چالم کنید. تعبیری نگاه کن.
چالم کنید.
نگفت که ببرید. بهترین فرد بود در کنار حرم دفن بشه. اونم نمیگه. بیا در بهشت رضا. تعبیری نگاه کن. چقدر ساخته و پرداخته. چقدر انسان اوج میگیره، ظاهرش خوشگلب به ساحل فرق، باطنش در محیط وحدت غرق. پشت در میشینه میخوابه. خانمش میگه تو خواب دیدم؟ به من گفتم پاشو در آوا کن. آشه پشت دره. شما اگر هوای اراده خدا رو داشته باشی خدا هم هوای شما رو داره. دومی مطلبی که باعث میشه واهمه قدسی درست میشه مسئله معاد است. اعتقاد داشته باشی که از ذرات اعمال سوال میشه، که روایتی خوندیم والله سائلو که ان ذره و الخردر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعضی ها نوشتن یرا جزاءه، امام میگه اشتباهه، چون روایت حضرت امام فرمودن، چون این احکم آیات جز روایت است از احکم آیات القرآن، محکمه، چیزی در تقدیر باشه محکم نمیشه.
همونو میبینی.
این به تعبیر مرحوم نراقی بزرگ یعنی پدر در جامع السادات، ان العمل نفس الجزا، جزا هم وفاقا، جزا را میگه وفاقا، وفاق یعنی موافق. ذره خودشون نشون باید بده، یعنی ذره ای باعث شده که طرف یه استرابی پیدا کرد، این خودش نشون میده. چطور نشون میده؟ در قیافه شما. وقتی قیافهش میبینه با عدل مشرقین میخواد از خودش فاصله بگیره. لیت لیت ها رو قرآن رو بخونید، یه لیت این است، ای کاش بین خودم و بین اعمالم با عدل مشرقین فاصله باشه، ولی نمیتونه جدا بشه چون تبدیل شده است به ملکه. عمل ناپایداره، ملکه پایداره. در علم اخلاق میگن متصرم و غیر متصرم، میگن عمل ولو متصرمه یعنی ناپایداره، ولی حقیقتی درست میکند غیر متصرم دیگه از بین نمیره به نام ملکه. فاعقبهم نفاقا بما اخلف الله وعده، اخلف الله وعده ناپایداره عمله، اما نفاق ملک است. هی رفته رفته ملکه ها درست میشه. من یه وقتی در خواب دیدم یه آقای نصیحت میکنه من، میگه انسان رو نمیشه تعریف کرد، چون عمل انسان رو ملکه میسازه، ملکه ماهیت میسازه،
یعنی اونه که انسان رو تعریف میکنه،
هویت درست میکنه. هویت ما همون ملکات است. کسی که حرص دنیا رو داره، صبح تا شب خیانت در بازار یا خیانت در تجارت، خیانت در معامله، خیانت در سیاست، نمیدوند که جدول وجود خودش رو با چه درست میکند، با چه پر میکند، میشه قیافه و به طرف ما بر میگرده. اگر از این جمله که 80 سال هر ذره به طرف ما بر میگرده حقیقتش، کسی دق مرگ بشه که خدایا صبح تا شب ما این کارا رو کردیم، قرار طرف ما برگرده، این دیغ مرگ بشه، معلوم نیست، مورد ملامت نیست. یه نکته عرض کنم، حضرت شریعت اونقدر تکان تکان دهنده است، بارها معصومین گفتن که خدایا اگه نهیت نبود ما مایوس میشدیم.
یعنی چی؟
اگه نهی از یأس نمی کردیم ما مایوس میشدیم. اینه چی؟ کی میگه؟ امام سجاد. اصلا خواهرش اومد گریه کرد، گفت ما فقط تو رو داریم برادر، اینجوری عبادتی که کردیم مثل سنبول یمیل و کس سنبوله، در روایت هست خودت از بین بردی. حضرت دستش زد به پاهای مبارک، گفت کتاب علی رو بیارید، کتاب امیر المومنین آوردن، گفت عبادت من کجا، عبادت علی کجا. امیر المومنین رو گفتن چه عبادتی داری؟ گفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و محمد، من نوکر پیغمبرم در عبادت، در عبادت من نوکرم اون آقا. ببینید عبادت پیغمبر چی بوده است، که تنام و عینایا ولا ینام قلبی، امکان خوابیدن برای من در برابر ساحت عز ربوبی نیست. اون تعبیری نگاه کنید، ولولا نهیو که ان القنوت لقنت تو، دعا که میخونیم حقیقتش رو خوب نگاه کنیم، یه امام خدا رحمت کنه حضرت امام رو، حضرت امام میفرمود در درس اخلاقشون آیه اشتهادی به ما نقل میکردن، میفرمودن روایات رو با خصوصیاتش معنا کنید. اینه یه امام سجاد که صبح، راوی میگه دیدم صبح تا شب عبادت کرد در بیابون زیر درخت، صبح که شد گفت خدایا شب تمام شد ولی من سیر نشدم. میگه ولو لا نهی که ان القنوت لقنتو، و تعبیر یه جایی داره، فقط نزل تو منزلت العائسین من خیری. عجیب این
چه خیری داره امام، اما این پرده های حجاب که میره کنار، لیس بین الله و بین ولیه ستر ولا دونه حجاب، بین خدا و بین ولیش ستر حجابی نیست، اینها که میره کنار، چه چیزی دیده است که این تعبیرات رو فرموده است امام؟ که فرموده است وقت نزل تو منزلت العائسین من غیری، دنبالشو بخونم، فمن یکونو اسوء حالا منی این انا نقلت علا مثل حالی الى قبری لم امهده لرقدتی ولم افرشه لزجعتی. بعد شروع میکنه برای گریه، چرا گریه نکنم؟ میگه فمن یکونو اسوء حالا منی، امام میگه، میگه بدتر از من کی هست اگر در این حال از دنیا برم، در حالی که فمن یکونو اسوء حالا منی این انا نقلتو علا مثل حالی الى قبری، قبری که قبر یعنی برزخ، لم امهد تو لرقدتی، که برای رقده و استراحت خودم چیزی آماده نکردم، لم امهد تو، یعنی هر چقدر جلو بره میگه نیستم، نیست که هستی همه در نیستی هست، از وجودم میگریزم در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون، میگه لم امهد هیچ کاری نکردم رقبتی، ولم افروش ها، آخه اونجا باید مفروش بکنی، اما ولم افروش ها بل عمل صالح لزجعتی، فرش اونجا عمل صالح هست، عمل صالح یعنی رفتی پیدا کردی کسی رو که عاجز از تأمین نیازهای زندگیست، اون وقت گره دلش باز کرد، غصهشو ظاهر کردی، این میشه فرش شما، فرش این فرشهای گران قیمت که همهش تبلیغ میکنن، اینا همه فرشهای دنیاست، یه آقای میگه یه فرشی داشتم نمیشد قیمت گذاشت، مریض شدم به حالت اعتذار افتادم، تا از اعتذار اومد بیرون فروخت، گفتن چرا این کاری کردی، گفت حالت اعتذارم که بود برای من تلقین میخوندید، تا شما تلقین میگفتید شیطون واستاده بود، میگفت بگی لا اله الا الله آتش میزنه.
حاج آقای عاملی، حالا ما مقایسه ما با پیامبر و اهل بیتشون تو عبادت و اینا که اصلا مقایسه بسیار بسیار غلطی است به نظر من، با همین بزرگان و حساسیتشون راه حلی برای جبران نقص ها، کمی ها، کاستی های ما تا همین جای راه اگر قرار باشه از امروز شروع بکنی؟
اولا اونها الگوهای جاودانه، نگیم که اونها در عرش اعلی هستن ما کجا و اونها کجا، خیلی وقتا من مثلا کسی که واقعا یه کاری کرده مایوس است، اونقدر گرفتاره که میخوام صحبت کنم، میگه آه جا اون امام است، خب الامام جو ال امام لیتم به امام، امام گذاشتن که شما اعتماد بکنید، اقتدا بکنید به امام، خودشون گفتن عینونا عینونا، به ما شباهت پیدا بکنید، امیرالمومنین فرمود عینونا به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، اونا رئیس کاروانن، قرار از دست ما بگیرن ما را از اینجا ببرن، ما را از چاه بیارن بیرون، که این جان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ، چی اون تاریک موندی؟ چه که در اون جای تنگ موندی؟ این اقتدا باید صورت بگیره، این اولا، اونم الگوی جاودانه که زمان نمیتونه اونها رو نصب بکنه،
نکته درستیست.
مطلب دوم این است که ما نباید هیچ وقت مایوس بشیم، 70 پیغمبرم کشتی، اگه مایوس بشی خدا اجازه نمیده، روایت اینا روایت دارن، حق نداری مایوس بشی، یأس در درگاه خدا بسیار وحشتناکه، میدونی چرا؟ چون غیر از در خدا در دیگری نیست، اون در نباید بسته بشه، دری که غیر از اون در نیست نباید بسته بشه، اون دری که بشر غیر از اون در در دیگری نداره نباید بسته بشه، گاهی خدا در گلایه میکنه میگه که من شما رو امتحان میکنم بالخیر و شر فتنتن تا شما برگردید، من گاهی در خلوت بگم خدایا من برگشتم، تو هم برگشت، لعله هم یرجعون. پی میگه لعله هم یرجعون، میگه این سختی ها رو آوردم تا شما برگردید. چقدر خوبه یه خلوتی کن بگوی خدایا من برگشتم، تو هم برگشت. هدف مگه لعله هم یرجعون نیست؟ کرونا اومده است، گرفتاری اومده است، هر کسی زندگی خودش گرفتاری خاصی داره، راه نشون داده، میگه اینو درست کردم تا تو برگردی. خیلی خوب میپذیره خدا انسان رو. امام حسین مظهر اسماء و صفات دیگه، هر چی میخواد صحبت بکنه هر که من غلط کردم اشتباه کردم، نمیذاشت حرف بزنه، فوراً از دستش گیره برد، به بساطش برد. این نماد است که خدا از دستت میگیره میبره اندرون. خدا از دستت میگیره مثل هر اگر عمل بکنی، ولو خراب خراب کردی دیگه، باعث شد گفت آقا انا جعجعت تو بکم به اهلک، من باعث شدم تو و زن بچهت اینجوری تو این بیابون گرفتار بشید، در محاصره بیفتید، الان هم همه قتل عام میشید دیگه. از این بالاتر خدایا چه امام که مظهر لیست اسما و صفات است، چه زیبایی رو نشون داده است اونجا. گفت انت ضیفنا، تو مهمان ما هستی. آخر سرم اومد سرش رو گذاشت روی زانوهای خودش، تمام بدن خون، همه جا درد، قطع قطع شده بدن، چشمش پر خون. این کی این کاره کرده؟ دشمن که این کاره نمی کنه. من برای اونها که خیلی گناهان سختی انجام دادن و واقعا گرفتارن، برای اونها میخونم. چشمش رو وا کرد که این کیه، دید ای خدا ای خدا امام حسین. یعنی امام حسین داره اوصاف خدا رو نشون میده اونجا، تصویر میکنه که خدا اینجوری میپذیره گناهکار رو. از شرمش فورا سرش رو گذاشت پایی، هی امام ور میداشت، اون از شرمندگی سرش رو میذاشت پایی. تازه امام یه عنایت خاصی که دستمال مخصوص خودش رو بعد سر هر یه پذیرایی خوب و یه روزه‌ای هم خوند، گفت تو حری، همچنان که مادرت اسمشو گذاشته حر، چون تمام قید بند رو گذاشت کنار، ریاست رو گذاشت کنار، دنیا رو گذاشت کنار، راحتی رو گذاشت کنار، زندگی در این دنیا رو گذاشت کنار و جانانه عمل کرد. بحث ما حالا غرض این است که برای رسیدن اولا نباید مایوس بشیم، از طرف دیگه خدای متعال میگه تو یه قدم بیای جلو، من هر ولتم میام جلو. دیگه چیزی موند؟ من اتانی شبرن، هر کس شبرن بیاد طرف من، تا در ادامهش میگه اتی تو هر ولتن. ما کی هستیم که خدا به ما هر وله بکنه، هر ولتن بیاد سراغ ما؟ من چه باشم که بران خاطر آتر بذارم؟ لطفا میکنی ای خاک در تاج سرم. وظیفه ما خطبا این است که چهره عاطفی دین، چهره عاطفی خدا رو چنان خوب تصویر بکنیم. یعنی یه خطیب باید بشه دلال، دلال محبت. روایتش رو بخونم، خدای متعال به حضرت شعیب گفت تو باش دلال. این همه کار کرده، آخرش دلال گفت منو حببنی الی خلقی، منو زیبانشون بده به خلقم و خلق رو هم به من زیبانشون بده، واسطه محبت بشی، که جاذبه محبت از تمام جاذبه ها بالاتر است. الحمدلله الذی یتحبب الی و هو غنی عنی. کسی که دعا میخونه مثلا دعای ابو حمزه، اینجا برسه دیگه میمونه، دیگه نمیتونه بخونه. حمدون خدایی رو که تلاش میکنه جوری خودش به من زیبانشون بده که من دوستش داشته باشم، در حالی که واقعا غنیون عنی،
احتیاجی به من نداره.
ولذا گناهکار اینجا ذوب میشه از خجالتش، آب میشه از خجالتش، وقتی بعدا میفهمه که خدا، ای خدا من چه کار کردم در برابر این ذات لایتناها که اینجوری به من محبت داره. حالا واهمه قدسی نباشه، آلودگی ها شروع میشه. آلودگی ها مثل این که یکی از ابتلاعات بزرگی که ما خواستیم اشاره بکنیم در جلسات گذشته همین است که حساس‌ترین خرابی حق ماست است آقای شریعتی، بدترین تأثیر برای سلوک خرابی حق ماست است، مهلک است، جز مهلکات. اینجا خیلی حواس باید جمع باشه. غیبتی که میشه، این غیبت حیات دریدن حیات اجتماعی است، دیگه چه سلوکی؟ جنگ با خداست. از یه طرف مرحوم حاج الله سنگولی همدانی میگه از یه طرف به خدا هدیه بدی داری نماز میخونی مثلا، از یه طرف نقار با خدا. نقار با خدا یعنی جنگ با خدا میشه؟ آیا هدیه نمیپذیره؟ نمیشه. این الغیبت و ادام و کلاب اهل نار اونقدر وحشتناکه. حضرت امام خوب به تفسیر این وارد شده است. حضرت امام فرموده کسی که غیبت میکنه رفته رفته این هویتش دریده میشه. هویت که دریده بشه، هویتش درندگی پیدا میکنه.
بله.
ماهیتش، هویتش میشه یک حیوان درنده، میشه سگ. وقتی که سگ در جهنم میگه گشنم، همان غیبت ها رو میریزن جلو، میگن بخور. غیبت چطور میشه غذا؟ لیس لهم طعام الا من ضریع. خدا در سوره غاشیه فرموده از طعامشون ضریع، ضریع یعنی شبیه، شبیه غذاست
ولی غذا نیست.
غذا نیست. اصلا روح انسان اونجا میخواد تغذیه بکنه از این غیبت. این غیبت در چه شکلی ظاهر میشه؟ این وجود انسانی در هر قالبی، چه در قالب روح، بدن، مثال هر چه میخواد تغذیه بکنه، چطور میخواد تغذیه بکنه؟ ما نمیفهمیم. اما این گرفتاری درست شده. یه وقتی خدمت شما عرض کردم که این بدنهای ما دیواره. یه وقتی این دیوار شکسته میشه، پشت این دیوار هرچه هست دیده میشه. اون وقت خدا میداند چه قیافه هایی پشت این دیوار هست. چه قیافه هایی؟ گرگه هایی که انسان نماست. امیرالمومنین فرمود از صورت و صورت و حیوانه و القلب و قلب و حیوانه. از صورت و صورت و انسانه. شما دارید انسان میبینید، ولی قلب القلب و قلب و حیوانه. نه یتیم میشناسه، نه معنای عشق چشم یتیم میفهمه، نه به بیت المال رحم میکنه، نه به ملت رحم میکنه، نه به حیثیت کشور فرق میکنه.
این رحم در رندگیه.
بله. نه به شرف و نه به انسانیت رحم نمیکنه. بعضیا میگن که 3000 میلیارد دلار برفرض 3000 میلیارد
تومان،
بله، اومده مثلا اختلاس شده از بیت المال، هزینه شده از بین رفته است، برفرض هزینه اصلی حیثیت کشور ماست، اون باید جبران بشه برگرده. اما کسی یه حرفی بزنه، حیثیت کشور ما، حیثیت نظام ما، حیثیت انقلاب ما، حیثیت ملت ما بیاد خدشه دار بشه، یعنی امان 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 از اینکه یه کسی سیاسی باشه و نابالغ بلوغ پیدا نکنه، اون وقت بیاد حاضر بشه در عرصه سیاست. حضرت امام خیلی به این تأکید میکرد کسی ساخته و پرداخته نشه، بیاد در مسند ریاست بشینه، تشفی خاطر بکنه، دل خنک بکنه. کسی که در ریاست نشسته، جملاتش باید جز منشعات بشه، به عنوان تراث ادب فارسی، تراث ادب هر زبانی که صحبت میکنه بنویسن نگهش دارن. چه ادبیات فاخر، چه ادبیات فاخر،
چه متانتی، چه بزانتی،
بله، چه نزاکتی.
بله.
یعنی معیار ادبیات مقام معظم رهبری. میدونید چه بیاد در برای کیسنجر میگه که حضرت امام حتی با دشمنان خودش اخلاص داشت. دشمنم باشه، ما حق نداریم بد و بیراه بگیم. امیرالمومنین فرمود انی اکره ان تکونوا سبابین، من نمیخوام شما سباب باشید، فوش میگفت بر اشکال ماویه سربازش، گفت نه انی اکره ان تکون سبابین، من خلق ندارید این کارو بکنید. ما بیایم از یه ملت تعبیر بکنیم به مثلا گاوچران ها، از یه ملت دیگر تعبیر بکنیم به شترچران ها، این ادبیاته
برازنده ما نیست،
برازنده ایران ما، ملت ما، فرهنگ ما،
تمدن ما،
تمدن ما، گذشته ما، تشیع ما،
آیین ما،
فکر اهل بیت ما، اینا نیست. حالا بحث جای بسیار حساس رسوندیم. یه جمله بگم تمام که ما در حال حضرت آشریتی پر کردن ورقه هستیم، ورقه امتحان. مذلات الفتن همه جا را الان احاطه کرده است. مذلات الفتن در روزگار ما همه جا را احاطه کرده است. پناه میبریم بر خدا از مذلات الفتن. خدا فرموده خیال نکنید ما شما را امتحان نمی کنیم. با انواع امتحانات، با خیر، با شر، با پول، با نداری، با دلهره، با استراب، گاهی آبرو خطر میفته، فلان فلان. حسب الناس ان یترکو ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینطور نیست. اما همه باید از خدا بخواییم اون امتحانی که انسان در اون امتحان رد بشه، یعنی در چشم خدا ساقط بشه، از اون امتحان باید به خدا پناه برد. روزگار ما پر است. هر مجاره نگاه بکنی مذلات الفتن همه جاره قرار گرفته. اگر کسی تقوا، کف نفس، واهمه قدسی نداشته باشه، ارتتمه فرو میره در این مذلات الفتن. میاد بیرون دوباره ارتتمه فرو میره. اونقدر احتیاج داره جامعه ما به تذکرات. پیغمبر ما به ابن مسعود گفت به من قرآن بخون. به ابوذر گفت اذنی منو موعظه کن. جبرئیل رو گفت اذنی منو موعظه کن. امیرالمومنین سعد بن سهام که خیلی فصیح بود گفت منو موعظه کن. معنی اینا چیه؟ چرا باید انسان بشنوه؟
یعنی مدام نیاز به تلنگر داری.
بله، این فرزند شما دستش بگیر، بیار نماز جمعه، تذکرات اخلاقی در خطبه اول بشنوه، ببر مجلس تفسیر، ببر مجلس موعظه. این دین پدری رو ادا کردن است تا بعد از شما یه امتداد فاخری روی زمین حسن جاری برای شما باشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم آقای عاملی عزیز و خیلی ممنون و سپاسگزارم از حسن توجه تک تک مخاطبان جان. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. عزیزانم امروز صفحه 239 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی و بلند سوره مبارکه یوسف، آیات 31 تا 37 این صفحه رو به اتفاق خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم با احترام و با افتخار همراه شما و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرجهم ان شاء الله در آستانه عید بزرگ قدیر عید ولایت بهترین اتفاقا بیفته هر کسی در حد وسع و توان و بضاعتش ان شاء الله برای امیرالمؤمنین سنگ تمام بگذاره اینجا سمت خداست و حسن ختام برنامه امروز فرمایشات آجای عاملی خواهد بود و اشاره قرآن این سفر
بسم الله الرحمن الرحیم سوره یوسف آیه 33 و 34
بله
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین فاستجاب له رب فصرف عنه کیدهن سوژه های قرآنی آیه شریعتی همیشه زنده است خدا به غیر زنده سوژه ها اصلا وارد نمیشه در قرآن و این از جهات بسیار بزرگ زیبای خطابه خدا در قرآن هست القرآن یجری کما تجری الشمس آفتاب که حرکت میکنه منزل به منزل قرآن هم در هر دوره حرکت میکنه قرار نیست در پستو بمونه میاد تکلیف همه رو مشخص میکنه که بهش میگن جری در هر دوره ممکنه زمینه بی افتی فراهم بشه این زمینه در حد بسیار اعلا برای حضرت یوسف درست شد و او خودش عفتش حفظ کرد خدا هم پاداش عفتش داد و به ریاست مصر رسوند و این قانون خلقت است که عفت از شما خدا میگه پاداش از من عفت از شما انتخاب از من اگر کسی مسیر عفت را انتخاب بکنه کائنات در برابرش بی تفاوت نیست ذرات عالم ازش پذیرایی میکنند اینجا خیلی جالب است که خداوند به جزئیات حفظ عفت وارد شده یه بخشی از جزئیاتش رو نقل کرده که خیلی جالب است یک جزئیاتش این است که جزئیش این است که حضرت یوسف به خدا عرض کرد رب پیغمبرها هیچ وقت نمیگن یا رب هر کجا نگاه کنم میگن رب چون یا بیاد نشان فاصله است
رب دیگه خیلی نزدیکه
رب وقتی میگه که خیلی نزدیکه یعنی هیچ احساس فاصله با خدا نداره رب از سجن احب الی مما یدعوننی الیه من حاضرم برم زندان اما دست به بی عفتی نزنم یعنی حاضرم جوانی خودم رو از دست بدم میره زندان دیگه حاضرم مقام ریاست خودم رو از دست بدم که اینجا این مقام رو پیدا کردم
احسن مثوای اون از دست بدم، رفاه شاهانه رو از دست بدم، محیط کاخ رو از دست بدم، عزت خودم رو از دست بدم، اینجا برم زندان. زندان یعنی اوج محرومیت.
بله.
این میگه من حاضرم همه اینها رو متحمل بشم اما بی عفتی نکنم. این درس بسیار بزرگی است. چه رضایت خداوندی و پاک ماندن اینقدر ارزش بالایی داره که انسان این همه محرومیت رو به خودش تحمیل بکنه اما رضایت خدا و عفت خودش رو از دست نده. میگن این آیه فیلترم هست. آیه فیلتر میگن همینه. چون حضرت یوسف میگه خدایا منو در زندان قرار بده که زمینه بی عفتی از بین بره. اونجا که باشه حائل درست میشه دیگه. آیه یه پیام دیگری هم داره. صالحات دافع بلاست. این قانون همیشه یادمون باشه. عمل صالح دافع بلاست. حفظ عفت هم جز صالحات بسیار بزرگ است. چون حفظ عفت کرد خدا بلا را دفع کرد. چون خدا میگه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. خدا فورا کید اونها رو برداشت از حضرت یوسف. یعنی اگر عمل صالح انجام بدی یه بلای سختی متوجه بچت میشه، خودت میشه، من اونو دفع میکنم. ذخیره کن صالحات رو برای روز مبادا، روزی که حجمه بلا شروع میشه اون صالحات دفع میکنن. یه پیام بسیار بزرگ دیگری هم داره، اونم این است که شرایط جنسی اونقدر خطرناکه که خدا اگه از دست آدم نگیره پیغمبرم باشه، میگه اسمو الیهن. این اونقدر پیام مهم میداره. یعنی من نمیخوام تبرئه بکنم کسی رو، فکر اینا رو ندارم، یعنی میخوام بگم زمینه به مقدس سردبیلی گفتن شما باشید و زمینه فراهم باشه. چه کار میکنید؟ که پناه میبرن به خدا. خداوند اینجا فقط فرموده در شهوت خلق الانسان و ضعیفا، در جای دیگه نگفته. پیغمبر عظیم الشان میگه خدایا اگه از دست من نگیری من اینجا گرفتار از بو الیهن. صراحتا میگه از بو الیهن میل میکنم طرف اینا. چرا؟ چون درها رو بسته تماما، دیوار همه شیشه، اون با اون جمال ملکه کشور، اینم در جوانی که در اوج بالاخره قوه جنسی است، حتی دیگه درها رو هم همه رو بسته، راه خروجی هم نیست، هیچ کس هم در اونجا حاضر نیست، هیچ کس هم اطلاع نداره و نخواهد داشت. زمینه دیگه بالاتر از این عمدن خدا اینها رو اینجا شرایط رو اینجوری تصویر کرده است. اینجا میگه من اگر ارتباط با تو نداشته باشم خدایا از دست من نگیری من اینجا هلاک میشم. پس برای حفظ عفت رکن اصلی ارتباط با خداست.
بسیار خوب. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. انشالله خداوند نظر لطف و عنایتش رو از ما دریغ نکنه. باید خداحافظی بکنیم. حاجای عاملی دعا بفرمایید و انشالله از محضر عزیزانمون مرخص بشید.
دعای اصلی ما که فائق بر تمام دعاهاست این است که با اشتهای حقیقی ظهور حضرت ولی عصرمون رو با از خدا بخواهیم. میدونید که اشتهای حقیقی ردخور نداره. تمام اجزای عالم اشتهاشون حقیقی خدا میده. یسأله من فی السماوات و الارض. خدا میده. چرا؟ چون اشتهای ذرات عالم اشتهای حقیقی است. به درجه برسیم که ضرورت حضور حضرت ولی عصر، تولیت جهان با حضرت ولی عصر و اینی که حضرت ولی عصر اون یعلی امر الله رو با خودش بیاره. هنر حضرت ولی عصر این است، یعلی امر الله، امر خدا رو غالب میکند الا منتل خف و الحافر، تا اون جایی که پای دواب به اونجا میرسه، تا اونجا امر خدا رو، برهان خدا رو غالب میکنه و بهشت از همون روزگار شروع میشه. خدایا تو رو قسم میدم به عزت و جلالت و اسم عظمت بقیه دوران غیبت حضرت ولی عصر به مادرش حضرت زهرا، خدایا به جدش رسول الله، به امیر المومنین، به زوات مقدسه معصومین ببخش. ما رو جز اعوان انصار حضرت قرار بده، ما رو جز 313 نفر قرار بده، بلکه ما رو جز اون 30 نفری قرار بده که لا وحشت مع الثلاثین.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم. صحبت‌های آقای عاملی رو که میشنیدم احساس کردم و دستمون خیلی خالیه. یا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم، و ما برای سلامتی شما دعا میکنیم. متشکرم از اتون.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.